نمایش. در این لحظه مجموعه دانایی توانایی به مدت 22 دقیقه تقدیم شما.
رادیو نمایش با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش تقدیم می کند. دانایی توانایی است. گوینده
نگین خواجه نصیر.
کتابخوان
ایوب آقاخانی.
صدا بردار
فرزاد شریفی.
تهیه کننده
اشرف و سادات اشرف نژاد.
این کتاب نان و گل سرخ اثر کاترین پترسون، مترجم حسین ابراهیم،
فصل پنجم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنوندگان خوب و همیشه همراه برنامه دانایی توانایی است. اگر علاقه‌مند به مطالعه باشید و کتاب یکی از دوستان همیشگی شما باشه، برنامه دانایی توانایی است رو به خوبی میشناسید و با اون آشنا هستید. ما از چند روز گذشته کتابی رو به شما معرفی کردیم با عنوان نان و گل سرخ اثر کاترین پترسون و ترجمه حسین ابراهیمی، که این کتاب همونطور که میدونین مربوط به تاریخ اعتراضات مردم آمریکاست و نوجوانی که شخصیت اصلی این داستان هست شاهد این برهه از تاریخ و رخدادهای کشورشه. لطفاً در این برنامه هم با ما همراه باشید. این برنامه با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش برای شما دانش آموزان اهل مطالعه سراسر کشور طراحی شده. بریم سراغ برنامه امروز. قرار هست که پنجمین فصل از این کتاب رو با هم مرور کنیم و بعد از اون هم سوالی رو مطرح میکنیم که شما میتونید با مراجعه به تارنمای رادیو نمایش پاسخگو باشید، ضمن این که از جوایز ارزشمند این مسابقه هم بهره‌مند باشید. لطفاً با ما همراه باشید. فصل پنجم از کتاب نان و گل سرخ اثر کاترین پترسون رو با هم بشنوید.
بامداد روز شنبه بود. با این حال خیابان‌ها خلوت بود. جیک مطمئن بود که اگر مردم می‌خواستن سر کار بروند، با آنکه خورشید زمستانی هنوز کاملاً بالا نیامده بود، همه بیدار و در حال جنب و جوش بودند. او از کنار سبزی فروشی رد شد که روشنایی ضعیفی از آن بیرون می‌تابید. داخل سبزی فروشی یک نفر داشت کف مغازه را جارو می‌کرد. فکر کرد برای فرار از سرما داخل شود، اما پیش از این هم به این فروشگاه رفته بود و صاحب آن به خاطر میوه دزدی دنبالش کرده بود. با اینکه سکه ها در جیبش جیرینگ جیرینگ می کردند و توی لباس خیسش داشت یخ می زد، داخل فروشگاه نشد. بهتر بود به جایی می رفت که کسی او را نمی شناخت. جیک سرازیری خیابان هیور هیل را در پیش گرفت و از زمین بازی که تابستان ها اغلب آنجا می خوابید رد شد. آن روز صبح نزدیک به 2 الی 3 سانتی متر برف کثیف زمین بازی را پوشانده بود. توی خیابان جکسون باید جایی باز باشد. جیک نانوایی یافت و سعی کرد داخل شود. در قفل بود، اما یک نفر داخل بود که نانها را روی پیشخوان مرتب میکرد. جیک ضربه‌ای به در زد. فروشنده دختر با ناراحتی سرش را بلند کرد و داد زد:
هنوز باز نشده.
جیک دست توی جیبش کرد و 3 پنی بیرون آورد. در این شهر اگر پول نقد داشتی، در هیچ فروشگاهی بسته نبود. دختر به محض آنکه پول را دید، به طرف درآمد آن را باز کرد. جیک در راه هل داد و از کنار دختر گذشت و داخل نانوایی شد. هوای داخل خیلی گرم نبود، اما خشک بود و از باد هم خبری نبود. دختر به زبان بیگانه چند کلمه ای گفت. جیک با لحن تندی پرسید:
چه؟ لباس شما خیس و خونیه؟
دختر هراسان به نظر می رسید.
دیروز تو اعتصاب شرکت کردم. یکی پلیسا کتکم زده.
دختر از روی دلسوزی سرش را تکان داد و گفت:
بیا عقب نونوایی کنار بخاری، گرمه.
دختر او را به اتاقی که بوی خوش نان تازه می داد راهنمایی کرد و نزدیک اجاقی آجری و بزرگ برایش صندلی جلو کشید. بعد همچنان که کلوچه را به او می داد گفت:
بشین، قهوه‌ام برات بیارم؟
جیک که ایستاده بود روی پاهایش می چرخید تا همچنان که قهوهش را می نوشید و کلوچهش را می خورد پشت لباسهایش هم خشک شود. با تلاشی که در کلیسا برای شستشوی لباس امانتی کرده بود، اگر لکه های روی آن پاک شده بود، اکنون در این اتاق گرم با نان تازه باید کاملا احساس رضایت می کرد. او که لباسهایش خشک و خودش گرم شده بود، از محبت دختر تشکر کرد و از نانوایی بیرون رفت. او چیزی برای کلوچه و قهوه نپرداخت، اما دختر هم چیزی از او نخواسته بود. نه؟ نیازی به هدر دادن چندرغازی که داشت نبود. اتاق اجاره‌ای آنجلو آن طرف خیابان یونیون بود. جیک از پله‌ها بالا رفت و در زد. آنجلو در را باز کرد و گفت:
ای جیک، کجا بودی؟
جیک خودش را داخل آپارتمان انداخت.
چه بلایی سر پیرن نازنین من آوردی؟
کتکم زدن.
آنجلو گفت: آسمونای لعنتی، بچه کتک میزنن. رفقا دیر شد، بجنبید و جلوی این اعتصاب شکنان هم بگیریم. مردان داخل آشپزخانه از روی میز پایین پریدند و گفتند: جیک تو همینجا بمان، خودت را بشور، کمی استراحت کن.
اون لکه های خونم از رو پیرن نازنین من پاک کن.
وقتی آپارتمان خالی شد، جیک لباس های خودش را که حالا دیگر خشک شده بودند پیدا کرد. آن وقت لباس های جولیانو را بیرون آورد و لباس های خودش را پوشید. جیک نزدیک بخاری آهنی روی زمین دراز کشید و خوابش برد. بگذار تا دیگران اعتصاب کنند و به آن ادامه دهند. بهتر است او به خودش برسد. جیک ناگهان از خواب پرید. بخاری خیلی وقت بود که خاموش شده بود و بدن او روی کف چوبی آپارتمان خشک شده بود. چرا روی تخت آنجلو نخوابیده بود؟ باید احمق باشد که فرصت به این خوبی برای خوابیدن در رخت خوابی گرم و نرم را از دست داده باشد. نگاهی به لباس‌های جولیانو انداخت. اگر تا کریسمس هم آنها را می‌سابید، لکه‌های خون پاک نمی‌شد. شلوار مشکی بود، بنابراین لکه‌های خون معلوم نبودند. اما پیراهن سفید بود و از بس آن را سابیده بود، حنایی شده بود. جیک پیراهن را طوری تازد که قسمت‌های خرابتر آن در زیر قرار بگیرد و به سادگی قابل دیدن نباشد. با این همه بهتر بود وقتی آنها برمیگشتند آنجا نباشد. جیک از پله‌های زهوار در رفته پایین رفت. هنگامی که او خوابیده بود، شهر از خواب بیدار شده بود. انگار جمعیت در خیابان یونیون وول می‌زد. دلش می‌خواست به شمال برود و از کارخانه‌ها، رودخانه، پدرش و نگرانی جولیانو فاصله بگیرد. جیک به خیابان باریکی که انبوه خانه‌های کارگری و اجاره‌ای کارخانه در آن قرار داشت پیچید. زن‌ها همه جا بودند و هیجان زده به زبان‌های خاص خودشان حرف می‌زدند. جیک کلمه‌های اعتصاب، پاسمان و اسم اتور را در میان حرف‌های آنها تشخیص داد. این آدمی که همه مردها مشتاقانه انتظارش را می‌کشیدند که بود؟ جیک واقعاً کسل بود. با آنکه می‌دانست اگر هیجانی در کار باشد در تالار خواهد بود، هیچ اشتیاقی برای پیوستن به صف اعتصاب کنندگان نداشت. او از هیجان، از آن نوع که آدم را با آب سرد شلنگ آتش نشانی خیس کنند، خسته شده بود. بهتر بود از جایی چیزی کش می‌رفت. گرچه با پول خردهایی که توی جیبش بود، کار احمقانه‌ای به نظر می‌رسید. بنابراین بی هدف دور و بر محله پلینز راه افتاد و توی کوچه هایی که خاک روبه ها را روی هم تلمبار کرده بودند پرسه زد. او زنها را نگاه کرد. برخی از این زنان کودکانی را توی شال های کثیفشان پیچیده بودند و بچه های نوپایی هم از دامنشان آویزان بودند. تمام بچه ها صورت هایی سرمازده کثیف و ترک ترک داشتند. با این همه دست کم آنها مادر داشتند. مادرانی که باعث می شد جیک به آنها حسودیش شود، گرچه به خوبی نمی توانست احساسی را که داشت تر کند. او از مقابل خانه‌ای که یک شب را در آن گذرانده بود گذشت. آن دختره که کفشی بامزه حالا که اعتصاب بود چه کار میکرد؟ جیک به سرعت برگشت تا ببیند از آن آپارتمان های محله پلینز که به او سلام کرده است. اینجا منطقه خارجی ها بود. او نمیتوانست چهره پسری را که صدایش کرده بود تشخیص دهد. یاد آن چند ماهی افتاد که گهگاه به آن مدرسه هولناک میرفت و هیچ چیزی یاد نمیگرفت. بله، خودش بود. یکی از بچه های مدرسه خیابان نیوبری. از بچه هایی که کار میکردند نبود.
دیدم اون شیلنگ آب چجوری تو رو زد زمین. یا مادر مقدس، عجب صحنه‌ای بود.
جیک تردیدی نداشت که او یکی از ایرلندی ها بود. او اینجا توی خانه های سازمانی چه کار میکرد؟
من یادت نمیاد؟ آره خیلی گذشته. من جوبراینم، هم مدرسه نیوبری.
جیک که حال حوصله بچه مدرسه ای ها را نداشت گفت آه بله.
هنوزم در حال اعتصابی؟
خب من اعتصاب شکن نیستم.
که پسری.
این حرف جیک را عصبی کرد. این پسرک جلف ایرلندی به خاطر اعتصاب او را تحسین میکرد، ولی او از بردگی در کارخانه چه میدانست؟ آیا تا به حال از گرد و غبار داخل کارخانه به حالت خفگی افتاده بود؟ یا به خاطر چندر غاز دست و پایش را توی دستگاه‌ها به خطر انداخته بود؟ جیک برگشت و قدم‌هایش را تند کرد. پسرک شروع به دویدن کرد تا به او برسد.
ای دارم با تو حرف میزنم. داشتی میرفتی مراقب اعتصاب شکنه با کی؟
جیک قرولون کرد.
من دارم میرم تالار دستور بگیرم.
من میتونم با تو یا؟
جیک گفت
اعتصاب که بچه بازی نیست.
و جو را که در خیابان ایستاده بود و از پشت سر با نگاهی سرشار از تحسین به او نگاه میکرد ترک کرد. جیک بینیش را بالا کشید. حالا او برای خودش کسی شده بود، کارگری اعتصابی، مردی واقعی.
سپیده دم یک شنبه خاکستری و برفی از راه رسید. تمام خانه بیدار شده و به جنب و جوش افتاده بودند. روزا به وسط تخت غلط زد. گرچه مادر بزرگی روسالیس از تخت بیرون رفته بود، اما جایش هنوز گرم بود. روزا دلش نمیخواست از تخت بیرون بیاید. آپارتمان بی گمان سرد بود. وقتی آنها پول کافی نداشتند تا برای پخت و پز زغال سنگ بخرند، خرید زغال سنگ برای بخاری و گرم کردن آپارتمان که دیگر جای خود داشت. او کفش و لباسش را از پایین تخت برداشت و به جز کفش‌ها همه آنها را زیر رواندازهای تخت تنش کرد. روزا یاد پسر غریبه ای افتاد که در میان انبوه زباله‌ها دیده بود و خلاف میلش لبخندی زد. آن شب خیلی شجاعت به خرج داده بود، نه؟ کمی دیوانگی کرده بود، اما واقعا شهامت به خرج داده بود. یک کار خوب هم کرده بود، البته نه از آن کارهایی که بتواند به آن ببالد، اما با این کار خوبش پسرک بیچاره را از سر ما نجات داده بود. روزا به طرف دستشویی پایین راه رو رفت و به خاطر بوی گندی که از آن بلند بود با دست سوراخ‌های بینیش را گرفت. البته صاحب خانه که کسی جز آقای بیلی بود نبود، نماینده‌ای برای سرکشی به آپارتمان‌ها تعیین کرده بود تا دستشویی‌ها درست کار کنند، اما هیچ یک از آنها درست کار نمی‌کردند. دست کم شیر آب داخل ظرفشویی آشپزخانه هنوز چکه می‌کرد و این نشان می‌داد که شیرها هنوز یخ نزدند. همین که روزا میان چارچوب در آشپزخانه ظاهر شد، خانم یاروسالیس گفت:
خب صبح بخیر دوشه زیخابالو.
زنها دور میز آشپزخانه حلقه زده بودند. خانم یاروسالیس و مادر بزرگ روی دو صندلی و مامان روی چهار پایه نشسته بودند. ریکی طوری به پایه صندلی چسبیده بود که گویی اطمینانی به پاهای لاغر و کوچولوی خودش نداشت. آنا و ماریا به دیوار تکیه داده بودند و نان و ملاسشان را میخوردند. روزا نمیدانست کسی برای عشای صبحگاهی میرود یا نه. آیا وقتی آدمها اعتصاب میکنند این اتفاقها هم میافتد؟ آیا در این مواقع آنها همه چیز از جمله خداوند را هم فراموش میکنند؟ آنها گفت:
روزا باید اونجا بودی. جوهتور زیباترین مردیه که تا حالا دیدم.
ماریا نخودی خندید.
اون به همه جا سر زد و با همه درباره اعتصاب حرف زد. چقدر هیجان انگیز بود.
مامان گفت: زبون ایتالیایی رم خیلی خوب حرف میزد، حتی بهتر از من. و چنان زد زیر خنده که بالاخره به صرف افتاد. خانم یاروسالیس گفت:
زبان لیتوانیاییش خوب نبود. در چه اهمیتی هم نداره.
مامان پرسید:
پس چجوری با تو صحبت کرد؟
انگلیسی حرف زد، اما خانم آیدا سونا رو برام به لیتوانیایی ترجمه کرد. حرفای خیلی خوبی بود، همه جیغ زدن.
روزا دیگر مطمئن شده بود که کسی قصد ندارد به عشای ربانی برود. مامان همچنان که ریکی دامنش را چسبیده بود از روی چهارپای بلند شد و گفت:
روزا بیا بشین نونتو بخور.
روزا گفت: فعلا نمیتونم چیزی بخورم، میخوام به عشای ربانی برم، گرچه فکر میکنم کس دیگه ای قصد اومدن نداره.
روزا فکر نمیکرد کلمه ها اینچنین شست رفته از دهانش بیرون بیایند. منظور او فقط خانم فینچ بود، فقط خانم فینچ، چون او کاتولیک نبود و درباره عشای ربانی هم حرف نمیزد.
به نظر خانم فینچ مذهب کاتولیک حتی از کفر هم بدتر بود. ماریا گفت: مادر بزرگ یروسالیس رفته بود شهر ربانی، اما کشیش فقط به اعتصاب کننده ها بد و بیرا گفته بود. بنابراین من و مامان با هم دیگه تصمیم گرفتیم دیگه پیش اون نریم. مامان گفت: روزا مامان با تو میایم. پدر میلانز مثل پدر اوریلی نیست. رابی و فانا، ما با روزا میریم عشای ربانی. و ریکی را بغل کرد. ریکی هم خودش را به گردن او آویخت. روزا در حالی که به بیتوجهی مامان به امور مذهبی اشاره میکرد به او هشدار داد: اما شما صبحونه خوردید، شما نمیتونید تو عشای ربانی شرکت کنین.
به نظر من خداوند یه لقمه نون بیات و یه ذره ملاس و غذای واقعی نمیدونه.
چرا روزا موضوع عشای ربانی را پیش کشیده بود؟ ظاهرا با شرایط روحی مامان حتی اگر به آتش جهنم هم محکوم شد اهمیتی نمیداد. پدر میلانز اعتصاب را محکوم نمی کرد و می گفت صاحبان کارخانه ها منطقی رفتار نمی کنند. آنها برای سود بیشتر سرعت دستگاه ها را افزایش می دهند، اما در همان حال دستمزدها را کاهش می دهند. در تمام مدت بعض مامان به نشانه تأیید سرش را تکان می داد. پس از آن پدر میلانز درباره جو اتور هشدار داد و گفت که او هرج و مرج طلب و آشوبگری خارجی است. بنابراین باید درباره انگیزه های او شک کرد. وقتی پدر میلانز این حرف را زد، مامان از جا برخاست و به طرف در کلیسا راه افتاد. سر شال او که دور ریکی پیچیده شده بود، کف راهرویی که میان صندلی‌ها بود کشیده می‌شد. آن هم بلند شد و به دنبال او راه افتاد. روزا هم چاره‌ای جز پیروی از آنها نداشت. لزومی نداشت روزا نگران گناه مامان باشد. بیرون کلیسا جمعیت جمع می‌شد تا حرکت بعدی را سازماندهی کند. مامان ریکی را به روزا داد و به او گفت: برو خونه برای خودت نون بگیر، من و آنها یه خورده کار داریم. آنها چند ساعت بعد شاد و سرحال برگشتند. آنها گفت: چند نفر از مردا شیلنگ آبو گرفتن اونو طرف نگهبونای کارخونه برگردوندن. مامان گفت: حالا اونا میفهمن خیس شدن یعنی چی. چند دقیقه بعد ماریا و خانم یروسالیس از آنها هم هیجان زده تر آمدند. خانم یروسالیس پرسید: میدونید دوست شما خانم مارینو چی کار کرد؟ مامان که از شادی لبخند میزد پرسید: این بیکله چی کار کرد؟ اون با دوستاش لباسای یه پلیس رو روی پل در آوردن، گفتن میخوان اونو تو رودخونه یخزده بندازن ببینه چه حالی بهش دست میده. مامان گفت: نه، پلیس دیگه اومدن و اون بیچاره رو به موقع نجات دادن البته. مامان گفت: شب گذشته آقای جوهتور میگفت خشونت نه، فکر میکنم خانم مارینو باید بهتر رفتار کنه. آنا گفت: مامان این بیشتر شبیه یه شوخی بود، خود شما هم دارین میخندین. مامان داشت میخندید. روزا از دیدن این صحنه خجالت میکشید. مامان داشت به یکی از مهاجران نادانی تبدیل میشد که خانم فینچ از آنها بد میگفت. مامان خوب و دوست داشتنی او داشت شبیه خانم مارینوی بیکله و پر سر و صدا می شد و برای متوقف کردن او هم هیچ کاری از دست روزا بر نمی آمد. گرچه آن شب مادر بزرگ یروسالیس جای چندانی توی رخت خواب روزا نداد تا این دندان دنده شود، اما ذهن دخترک مدام در تلاطم بود. آن شب در نشست اعتصاب کنندگان اعلام شده بود که دولت نیروهای شبه نظامی را فرا خوانده و حتی به پسرهای کالج هاروارد هم لباس یک شکل و اسلحه داده است. فردا ارتشی واقعی در خیابانهای لارنس به حرکت در می آمد تا با هر کس که جرأت ادامه اعتصاب داشته باشد مقابله کند. اما این کار زنان را از همیشه مصمم‌تر می‌کرد. مهم نبود دولت چه می‌گوید یا چه می‌کند. هیچ کس تا پذیرش خواسته‌های اعتصاب کنندگان قصد بازگشت به کار را نداشت. یا مادر مقدس، خشونت حتمی بود. روزا چطور می‌توانست مامان و آنها را از این دیوانگی نجات دهد؟ در همین موقع روزا تصمیم بزرگ خود را گرفت. او هم اعتصاب خود را شروع می‌کرد. تا زمانی که مامان از رفتن به سر کار امتنا می‌کرد، او هم به مدرسه نمی‌رفت. آن وقت مامان می‌دید که چاره‌ای جز کار کردن ندارد، وگرنه تمام زحمت‌هایی که او و بابا کشیده بودند تا دست کم روزا درس بخواند به هدر می‌رفت. مامان نمی‌توانست این هدر رفتن را تحمل کند. بنابراین می‌فهمید که اگر نه به خاطر روزا، بلکه به خاطر بابا هم که شده است، باید به سر کارش بخواند.
پس فصل پنجم از کتاب نان و گل سرخ اثر کاترین پترسون رو با هم شنیدیم. امیدوارم که این داستان مورد توجه شما قرار گرفته باشه و در ادامه باز هم با ما همراه باشید. اما رسیدیم به پرسش برنامه امروز. خوب دقت کنید. جیک در محله خارجی‌ها با چه کسی برخورد کرد؟ گزینه اول روزا، گزینه دوم یکی از بچه‌های مدرسه نیوبرلی با نام جو براین، گزینه سوم یکی از بچه‌هایی که با او کار می‌کرد، گزینه چهارم یکی از بچه‌های کلاس ششم. اگر پاسخ صحیح رو حد زدید همین حالا مراجعه کنید به نشانی که خدمتتون الان میگم www.radionamayish.ir. وقتی وارد تارنمای رادیو نمایش میشین بخش مربوط به برنامه دانایی توانیش رو پیدا بکنید و در اون بخش پاسخ خودتون رو ثبت کنید. ما منتظر شما دوستان عزیز شنونده هستیم. ضمن اینکه جایزه‌ای هم به شما تقدیم میشه از طرف اداره کل فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش. پس این فرصت رو از دست ندید. امیدوارم که همه شما با کتاب این دوست قدیمی و صمیمی همراه و همنشین باشین. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و در برنامه های بعدی باز هم منتظر حضور شما دوستان عزیز شنونده هستیم. تا درود دیگر، بدرود.
ساعت 15:22 اینجا پخش رادیو نمایش. اعلام محدودیت‌های تردد از امشب. ستاد ملی مقابله با کرونا جزئیاتی درباره اعمال محدودیت‌های سفر از مبدأ یا مقصد 5 کلان شهر تهران، کرج، اصفهان، مشهد و ارومیه را اعلام کرد. محدودیت سفر از هر شهر یا به شهر دیگر برای 5 کلان شهرهای تهران، کرج، اصفهان، مشهد و ارومیه از ساعت 24 امشب اعمال می شود و سفر از این شهرها یا به این شهرها تا ظهر یک شنبه 27 مهر ماه ممنوع خواهد بود. اینجا پخش رادیو نمایش و پل ارتباطی میان ما و شما شماره پیامک 30010 75. در این لحظه یک نمایش کوتاه بشنوید.
درنگ. این قسمت کوزه عسل.
به خانش راهله.
از چه؟
خورشید به میان آسمان رسیده. باقی مردمان برمیخیزند تا چه کنند؟
باقی مردمان باقی مردمانند و اسد اسد است. تو سالهاست در سفر بوده ای برادر جان. تو را به خدا احمد بگذار بخوابد، خبر از هیچ نداری.
اونقدر خورده و خفته که مانند پین شده. گردنش را تبرم
را چه؟
بیداری اسد جانم؟ دیدی راهله؟ خواهرزاده جوان با یال و کوپالم بیدار شده. خود بیدار شده.
ایداست که بیدار شدم. با این همه پشپشه که بر سرم میکنید مگر میتوان خفت؟
آخر دیگر زمان خفتن هم نیست شیر پسر. خورشید به میان آسمان رسیده.
به راستی؟ مادر.
جان مادر،
برای ناهار اسد چه تدارک دیده ای؟
تیهویی بر آتش گذاشتم تا بریان شود. خوب است؟ نهار خانه درماندگان چیست؟ نان و ماست. این که دیگر تدارک نمیدارد.
نان و ماست؟ این قامت و این اشکم و این یال و کوپال آن وقت نان و ماست؟
بنشین و بخور و هیچ مگو اسد.
من گوشت بر آتش پخته میخواهم که سیر و پر بخورم. آنگاه بشقابی لبالب از حلوای تر که به شیرینیش آنچه در اشکم دارم را آبی شود بر آتش، هضم شود و گوش شود بر استخوان.
اگر چنین میخواهی خود از خانه بیرون شو و آنچه خواهی به کف آور.
چه میگویی برادر جان؟ دایت سخنی گفت، تو به گوش مگیر اسد. بمان و به همان نان و ماست قناعت کن تا روزی دیگر که خود برایت گوشت بگیرم و بر آتش بگذارم.
دایی راست میگوید، خود میروم آنچه میخواهم به کف میآورم.
اسد اسد بمان بمان، دیو بچه بی عقل بمان.
اگر مادرم نبودی پاسخت میدادم، اما اکنون تنها به راه خود میروم. بدرود دایی جان.
بمان مجنون بمان. اوی دیدی چه کردی احمد، دیدی؟
خدا سوگند که هیچ نکردم مگر آنکه پیل پیکر تو را که در بستر بود از جا جهاندم تا در پی کسب روزی حلال رود.
روزی حلال؟ ای خدایا جان راحل را بگیر و نجاتش بده.
چون این با شتاب به کجا می روی خواهر؟
از پی این جوان پیلتن، پیش از آن که آتشی برافروزد.
ادام آتش چه می گویی؟ من او را بران داشتم تا از بستر برخیزد و از پی کار برود. او هم رفت. حالا چه می ترسی راهله؟
راهله بانو، راهله بانو.
چه شد؟ چه شد؟
شتاب کن که گزمگان اسد را بردن.
گزمگان؟
بردن؟ چرا؟
اجره مطبخی رفت و پاره گوشت بریان به زور از او گرفت. هنوز فریاد مطبخی بلند نشده بود که دورگردی را دید کوزهای عسل می فروخت. رفت و گریبانش را گرفت و از زمین بلندش کرد. یک کوزه عسل از او ستاند و مردک بیچاره را چون کهنه پاره به گوشه انداخت.
مگر می شود؟
فریاد آن دو که به هم آمیخت شحنگان آمدند، بند بر دست اسد بستند و بردن که توان آشا کردنش هم نبود که هنوز سبیل از بناگوش در رفتش از چربی گوشی که خورده بود کر بود و دستش در کوزه اسد بر جا بود. به دارالحکومه برو تا قاضی حدش نزده. برو
بیا برادر، بیا برادر.
آخرین چه حال است راهله؟ گمان میکردم به یاریت آمدم که اسد را از خانه بیرون راندم. این درشت هیکل چه میکند؟
سالهاست که او را ندیده ای. حالا او به زنبور درشت هیکلی میماند که اگر نیش نزند خدا را شاکرم. اصل پیش کشش، بیا برویم برادر، بیا برویم.